بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. جناب آقای رئیس، دانشگاهیان عزیز، اساتید و دانشجویان، ابتدا سلام عرض میکنم و خدای عزیز حکیم رو شاکرم که توفیق حضور در یک محیط علمی و در جمع جویندگان حقیقت و پژوهشگران عرصه علم و معرفت را عنایت فرمود. ابتدا میخوام یک گله‌ای بکنم از کسی که این بیانیه سیاسی رو علیه من قرائت کرد. ما در ایران رسممون اینه، وقتی کسی رو برای سخنرانی دعوت میکنیم به دانشجویان و اساتیدمون اعتماد میکنیم. فکر میکنم اونها به اندازه کافی میفهمند و میتوانند خوب رو از بد تشخیص بدن. بنابراین نیازی نمیبینیم که قبل از شنیدن سخنان سخنران مدعو بیان با یه سلسله ادعاها بخوایم به اصطلاح دانشجویان و اساتید خودمون رو واکسینه کنیم. به نظر من متنی رو که این آقای محترم خوندند، بیش از این که خطاب به من باشه، توهین به آگاهی و آزادی جمع حاضره. برای اینکه در دانشگاه باید اجازه بدیم حرفها گفته بشود، گفتگو بشود، همه بگوییم، همه بشنویم تا حقیقت پیدا بشه. البته ایشون بیش از کل زمانی که قرار بود من اینجا صحبت کنم صحبت کردن، اشکالی نداره، این رو هم ما میذاریم به حساب ادعاهای آزادی خواهی و احترام به آزادی بیان. در صحبت‌های ایشون ده‌ها مورد تهمت و حرف‌های خلاف واقع متأسفانه مطرح شد. البته من احتمال میدم که ایشون تحت تأثیر رسانه‌ها و جریانات سیاسی که نمیخوان در دنیا صلح و آرامش برقرار بشه این مطالب رو گفتن. اما اجازه بدید من تحت تأثیر این رفتار غیر دوستانه قرار نگیرم، حرفهای خودم رو با شما بزنم، بعد هم سوالاتی که اگر هست ایشون سوال رو مطرح کنن من پاسخ خواهم داد. اما درباره یکی از این مطالبی که ایشون گفت حتما توضیح خواهم داد تا ببینید که بنیان کارها چگونه است. من تصمیم داشتم در این جلسه ارزشمند با شما درباره ارزش علم و عالم سخن بگویم. اساتید و علما چراغ‌های فروزانی هستند که هر کدام در یک عرصه‌ای نورافشانی می‌کنند، وادی‌های تاریک و مبهم را روشن می‌کنند و بشر را از سردرگمی و جهل نجات می‌دهند. کلیدهای فهم واقعیت‌های جهان در دست دانش‌پژوهان و معرفت‌جویان است. عرصه‌های کشف نشده و عوالم ناپیدا و علوم دست نیافته دروازه ندارد و پنجره‌های بسته با مجاهدت و تلاش عالمان به سوی حقایق گشوده می‌گردد. با هر تلاش دریچه‌ای باز می‌شود و حقیقتی مکشوف می‌گردد. در هر زمان که شأن رفیع علم و معرفت محفوظ مانده و عالمان و محققان با احترام و تکریم مواجه بودند، های بلندی در تعالی و کمال مادی و معنوی خود برداشت که علم و عالم مقبوض و منفور بودند، آن دوره ها در تاریخ بشر تاریک بوده و بشریت در زندان جهل و غفلت خود محبوس مانده است. اگر فطرت بشر که رمز تداوم حقیقت جویی و تلاش برای کشف حقایق است نبود، انسان در اسارت جهل باقی میماند و راه‌های سعادت بشر ماندگار خداوند تعالی در نهاد انسان است. همان خدایی که بشریت را به جهان آورد و معرفت را اولین و بزرگترین هدیه خیش به او معرفی کرد تا بشر بتواند او را بشناسد. در داستان حضرت آدم مهاجهی بین ملائکه و خدا در گرفت. آنان بشر را موجودی سکا، سفاک و ماجراجو پنداشتند و به خداوند پاسخ این بود: من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. آنگاه خداوند حقایق عالم را به آدم آموخت و او به فرمان خدا آن حقایق را بر ملائکه عرضه کرد. آنان از درک حقایق عاجز ماندند و سپس خدا فرمود: نگفتم من عالم غیب آسمان ها و زمین هستم؟ این چنین بود که آدم مسجود ملائکه شد. در مأموریت همه انبیاء الهی، سخن اول تلاوت آیات و نشانه های حق و تعلیم کتاب و حکمت همراه با تزکیه و پاکی بوده است. در مورد حضرت عیسی علیه السلام آمده است و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد و او پیامبری به سوی بنی اسرائیل است. به راستی که من از جانب خدا نشانه ای آوردم. قرآن کریم می فرماید: اولین کلام خواندن بود، بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد، بخوان به نام پروردگارت که گرامی ترین است. او که با قلم آموخت به انسان آنچرا نمی دانست. ملاحظه می فرمایید که در چند آیهی که برای اولین بار بر پیامبر اسلام نازل شد، بحث از قرائت، تعلیم و قلم است و این آیات خداوند را به عنوان معلم انسان معرفی می کند. معلمی که به انسان هرچرا نمی دانست آموخت. در بیان دیگر رسالت پیامبر اسلام را اینطور بیان می فرماید: او کسی است که از بین مردم عامی پیامبری را از خودشان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان بخواند. آنان را از آلودگی های فکری و اعتقادی و اخلاقی پاک کند و با آنان کتاب و حکمت بیاموزد. دوستان من، تمام سخن و پیام انبیاء الهی از ابراهیم تا اسحاق و یعقوب تا داوود و سلیمان و موسی و عیسی و محمد مصطفی، عبور دادن انسان از تاریکی های جهل، غفلت، خرافه پرستی، اخلاق ناسواب و اندیشه های نادرست به سوی علم، نور و اخلاق صحیح است. در فرهنگ ما علم را به نور معنا کردند. علم یعنی روشنایی و علم حقیقی علمی است که بشر را از گمراهی نجات دهد و به نفع او باشد. در یکی از تعابیر آمده است که علم نوری است که خداوند در قلب کسانی که بخواهد می‌افکند. در این بیان علم هدیه الهی و قلب جایگاه این هدیه معرفی شده است. اگر قبول کنیم که علم به مفهوم نور است، آنگاه دایره علم از حوزه علوم تجربی فراتر می رود و هر حقیقت پیدا و پنهانی را شامل می شود. یکی از ستمهای بزرگ به علم محدود کردن آن به دایره علوم تجربی است، در حالی که گستره علم بسیار وسیع تر است. انسان نمونه ای از خلقت است که جمع ماده و روح است و روح و جوهری انسانی بر مادیت و جسم او غلبه دارد. نکته بسیار مهم دیگر ارتباط علم با پاکیزگی روح و جان و اخلاق و رفتار است. در تعلیمات انبیاء الهی یک حقیقت همواره باید همراه علم باشد و آن پاکی روح و اخلاق نیکوست. علم و معرفت با معنای وسیعی که گفتم یک حقیقت زلال و پاک است. علم روشنایی است، کشف است و آن عالم و پژوهشگری میتواند به این حقیقت دست یابد که او هم پاک و زلال باشد و اندیشه های غلط، اوهام و خرافات و یا وابستگی های مادی و خودخواهی ها مانع او از درک و پذیرش حقایقی که کشف میشوند نگردد. دوستان عزیز، فرهیختگان، حضار محترم، علم و معرفت آفاتی دارد. شاید بزرگترین آفت آموختن و یاد دادن و اندیشه و تحقیق خودخواهی ها و آلودگی ها و وابستگی های مادی و منافع شخصی و گروهی باشد. دلبستگی های مادی انسان را در نقطه مقابل حقایق عالم قرار می دهد. انسان آلوده و وابسته در پذیرش حقیقت مقاومت می کند، حتی اگر آن را پذیرفت در برابر آن تمکین. بسیارند عالمانی که حقایق را می دانند اما به آن ایمان نمی آورند و خودخواهی ها اجازه نمی دهد که حقیقت را قبول کنند. آیا کسانی که در طول تاریخ بشریت جنگ ها را تحمیل کرده اند از درک این حقیقت و حقوق انسان ها محترم است عاجز بودند، یا اینکه می دانستند اما به آن ایمان نیاورده و در برابر آن تمکین نمی کردند؟ دوستان من، تا قلب انسان خالی از کینه، از حسد و از خودخواهی نشود، در برابر حقیقت، روشنایی و علم تمکین نمی کند. علم نوری است که حامل آن باید پاک و منزه باشد. اگر بشریت به بالاترین علوم مادی و معنوی دسترسی پیدا کند اما علما و دانشمندان پاکیزه نباشند، آن علم را در خدمت بشریت قرار نخواهند داد و آنگاه ممکن است چند حالت اتفاق بیفتد. یک، تنها بخشی از حقایق را که به نفع آنان است در اختیار مردم قرار دهند و بخش های از آن را کتمان کنند، چنان که بعد حتی بعضی از علمای ادیان الهی در گذشته چنین کردند و متاسفانه امروز نیز بعضی از پژوهشگران و دانشمندان حقایقی را از مردم پنهان می کنند. حالت دوم این است که علم و عالم در خدمت منافع شخصی، گروهی و حزبی قرار گیرد و للاسف در جهان امروز قدرتمندان زورگو مختلف را در اختیار خیش گرفتند تا ملتها را چپاول کنند و همه فرصتها را در انحصار خود بگیرند. شما ببینید با استفاده از ابزار و شیوه های علمی ملتها را فریب می دهند، اقدامات خود را توجیه می کنند، برای ملتها دشمنان فرضی و فضای ناامنی و ترس ایجاد می کنند تا به نام مبارزه با ناامنی و تروریسم همه امور را تحت کنترل خود بگیرند، آزادی های فردی و اجتماعی ملت خود را نیز نقض می کنند، حتی به حریم خصوصی افراد هم احترام نمی گذارند، تلفن ها را شنود و رفت آمد ها را کنترل و ناامنی روانی ایجاد می کنند و با استفاده از چنین فضایی اقدامات جنگ طلبانه خود در نقاط مختلف جهان را توجیه می کنند. با استفاده از شیوه ها و برنامه ریزی های علمی و دقیق، فرهنگ های بومی را که حاصل هزاران سال تعامل و خلاقیت و هنرورزی ملت ها مورد حمله قرار می دهند. تلاش می کنند با نابودی فرهنگ ها مردم را بی هویت، رابطه آنان را با تاریخ و ارزش‌های خود قطع نمایند. با القای خصلت‌ها و روش‌هایی که ملت‌ها را به ذلت تقلید و مصرف‌گرایی، سلطه‌پذیری، ترس، احساس حقارت و ناتوانی می‌کشاند، زمینه را برای به یغما بردن منابع مادی و معنوی های مخرب اتمی، میکروبی و شیمیایی، نتیجه دیگری از دستاندازی قدرت‌های بزرگ به ساحت علم و تحقیق است. اگر نبود همکاری بعضی از عالمان و محققان، نسل‌های مختلف بمب‌های اتمی، میکروبی، شیمیایی و نوترونی تولید نمی‌شد. آیا سلاح‌های مزبور برای دفاع از امنیت جهانی است؟ برافراشتن چتر تهدید دائمی اتمی چه دستاوردی برای بشریت دارد؟ اگر جنگ اتمی بین قدرت‌ها رخ دهد، چه فاجعه بزرگ بشری اتفاق خواهد افتاد؟ آثار تشعشعات بمب‌های ناگازاکی و هیروشیما در نسل‌های جدید مردم آن مناطق هم دیده می‌شود و معلوم نیست تا چند نسل دیگر ادامه خواهد داشت. و آثار تشعشعات اورانیوم ضعیف شده مصرفی در ابتدای جنگ در عراق روی مردم میتواند محل مطالعه و تحقیق پژوهشگران باشند. این فجایع